چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، برنامه طنز رادیویی زنده رادیو فردا، صدای ما رو همچنان الان زنده دارید میشنوید، ساعت 5:06 است تا ساعت 7 همراه شما هستیم با این ایستگاه فردا، امروز چهارشنبه 11 خرداد 1401. برو بریم. دوست عزیز، بله بله با شما، بله شمایی که از وقتی جشنواره کن فرانسه تموم شده این همه حاشیه برای ایرانیا داشته، هی به سبک استاد شهرام شب‌پره به خودت میگی این کنی که میگن کن نیست، اگه کنه چرا ایران نیست، این کن مثل اون کن نیست، راست میگی، ولی اجازه بده قبل از هر چیز ما به زر امیر ابراهیمی که بهترین بازیگر زن این جشنواره شناخته شد و جایزش رو گرفت، یه تبریک دونونه مشتی بگیم و البته به همه ایرانی ها بابت این موفقیت. البته فیلم برادران لیلا هم که از ایران اومده بود جایزه ویژه منتقدین رو گرفت که خب اونم در جای خودش تبریک و ایول داره، ولی اینم باید گفت که بعد از پایان این جشنواره خب همه جایزه‌هاشون رو گرفتن، قرارمداراشون رو تو حاشیه جشنواره گذاشتن، فیلماشون رو دیدن رفتن، کشورهاشون افتادن دنبال زندگی عادی، ولی ما هر روز داریم پس لرزه‌های کنی میشنویم از این ور اون ور. مثلا یکی از پر سر و صدا تریناش که از همون هفته پیش هم شروع شد این بود که نوید محمدزاده همسرش فرشته حسینی در اقدامی بیشرمانه روی فرش قرمز کن همدیگر رو ماچ کردن، دل آقا رو به درد آوردن، یعنی کل پایه های نظام رفت رو ویبره به خاطر همین این بوسه، بوسه ای که خود نوید محمدزاده تو کنفرانس خبری در مورد اینکه حال چرا بوسیده بود و اینا توضیح میده، شفاف سازی میکنه.
زنم
بوسش هم ماچش کرد. زنش
حالا واکنش هم به نظرم خیلی مثبت بوده، واجبه که به عشق ما احترام بذاریم.
بله.
دوره یکی داریم زندگی میکنیم، یکم آدم ها با هم دیگه مهربون نیستن. من حتما برام این بود که قدردانی کنم از کسی که زندگی ما تغییر داد، از کسی که باعث شد که به زندگیم آرامش داشته باشم و همیشه ماچش میکنم.
باریکلا ماچش کن نوش جونت، همه همیشه زناتون رو ماچ کنین، پارتنراتون و دوست دختراتون و دوست پسراتون و همه جا همش ماچ کنین به خدا. خب ظاهرا این ماچ خیلی فشار آورد به سازمان سینمایی و رئیس سازمان سینمایی به عنوان سردسته عنکبوت‌های مقدسی که نگران این ماچ بودن، دستور داد این رفتار هنجار شکنانه پیگیری بشه. حالا من نمیدونم تو دنیای عنکبوتا اصلا ماچه یه زن و شوهر رو چجوری پیگیری میکنن، اصلا کلا این هفته عنکبوتی شدیم بابا جان، عنکبوت شدیم رفت به کارش، من نمیدونم چیکار میکنم، مثلا میرم بررسی میکنم ببینم ملچ ملوچیدم در کار بوده یا بی صدا مثلا ماچیدن، یا مثلا جای رژ لبی چیزی روی لبای نوید مونده بوده، یا از این ماچا از این رژ نچسبا استفاده شده، نمیدونم. خلاصه حالا یکی از مشکلات بشری که نه، یکی از مشکلات عنکبوتی کشور ما اینه که دو نفر هم دیگر بوسیدن. و جالبه یه جای دیگه این بیانیه‌ای که این برادران سازمان سینمایی دادن، حالا بیشتر راجع بهش این هفته و امروز صحبت می‌کنیم، گفتن این کارا ژست اپوزیسیونه، فکر کن دایره اپوزیسیون به ماچ کننده هام رسید، حتی اگه زن و شوهر باشین. خلاصه توی خارجه بوس میکنین همه، حواستون باشه دیگه، یه وقت برمیگردین ایران تو فرودگاه دستبند میزنن میبرنتون تو بازجویی، عکس بوس کردنتون رو میذارن جلوتون و جواب پس بدین که چرا اقدام به همین عمل اپوزیسیونی بوسه در ملأ عام کردین. حالا تو بگو خارج بوده، زنم بوده، شوهرم بوده، دلم خواسته، دیگه بازجویی این چیزا حالیش نیست دیگه. بله نگی نگفتی ها، گفتی. شمایی که میگی دولت مشبرام دولت داماد و باجن آقاست، شمایی که میگی گذشتون زمانی که پسرای مسئولین ارج و قربی داشتن آقازاده بودن، راستش ما هنوز دقیقا متوجه نشدیم دلیل موفقیت داماد توی دولت مشبرام چیه، ولی حالا احتمال میدیم به این خاطره که مسئولین و وزرای دولت مشبرام بچه هاشون بیشتر دخترن، یعنی به قول قدیمی ها خانوماشون دخترزان، به این خاطره که دیگه اسمی از پسراشون به میون نمیاد. حالا چرا؟ چون پسراشون خب حتی اگه پسر بچه باشن میان در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی. مثلا همین گل پسر آقای وزیر آموزش پرورش، با اینکه دانش آموزه ولی برای وزارت آموزش و پرورش یه کشور تصمیم میگیره. اینا
درخواستی از بابا نداری با عنوان وزیر آموزش پرورش؟
من تنها درخواستم این بود مدرسه ها رو حضوری کنه، چون واقعا همه دوستان و بچه ها بودن.
اصرار شما بود که بابا حضوری کرد ها؟
بله دیگه واقعا خسته شده بود.
آخه
واقعا نمیتونستیم تعامل کنیم.
آخه از مدرسه آنلاین خسته شده بود، دلش برای دوستاش تنگ شده بود، گفته بابایی مدارس حضوری کن، میخوام برم با پوریا جعفری شهردار فدایی بازی کنم، بعدش هم با خطکش هواپیما درست کنم.
پوریا جعفری و شهریار فدایی خواستم آنها با خطکش بزنم.
تو خودت پوری خط کشی دستا، این خط کشی رو برای چی دست داده؟
آها
باشون بازی میکنم
بازی
باشون هوا پیمانه
باشه. ای جان
با خط کشی هوا پیمانه درست کنه رو میدوه.
ای جونم یادتونه این پسر بچه رو؟ یادتونه، خیلی پسر بچه باحالی بود. یعنی پسر وزیر هم مثل این آقا پسر دلش برای مدرسه حضوری بدو بدو کردن تو حیاط مدرسه تنگ شده بوده دیگه، به باباش گفته مدرسه ها رو حضوری کنه. بله مسئولین دولت مشبرام اینجوری نیستن که به پسراشون اهمیت ندن، نه خیر، فقط چون پسراشون کوچولوان دیگه نمیتونن بهشون پست بدن، میدونی به عنوان مشاور در سایه ازشون استفاده میکنن، به جاشون دختر زیاد دارن و دامادم بیشتر دارن به داماداشون پست میدن. همین دیگه، امیدوارم دغدغتون درباره پسرای وزرا حل شده باشه. متشکرم. شمایی که هر سال این موقع ها که ارتحالی دی میرسه هی به این فکر میکنی که این امام امت چقدر انسان توانایی بود و چقدر به خصوص چه کششی داشت پاهاش، ماشالله جان. امام جیمناستکار نبود؟ نه اون که بزرگوار که جیملاستیکار هم نبود، چه برسه به جیمناستیکار. نه منظورم از کشش پا از نظر اون جمله معروف که میگم مثلا طرف یه پاشو گذاشت اینور یه پاشو اونور و اینا و فلان و اینا، کله از اون نظر میگم، ولی من خدایش در این زمینه خیلی توفیقات بسیار دست نیافتنی داشته ایشون. شاید به همین دلیل هم هست که گلاب بروتون یکی از هموطنانمون نگذاشته نبرداشته به مناسبت فرارسیدن ایام الله ارتحالی دی رفته تو مرقد ایشون، یه پارو گذاشته اینور یه پارو اونور، دقیقا اون کارش اصلی شماره دو رو انجام داد. البته نه اینور اونور نه، رو دیوار، ما دیدیم رو دیوار بود کل دیوار و اینا. حالا نمیدونم چجوری پا رو بذاری اینور میشکافی، ولی به هر حال ایشون شاید از روش های دیگه استفاده کرد، جای دیگه ای عمل رو به انجام رسونده و بعد پرت کرد و نمیدونم چیکار کرد. حالا به هر حال خیلی وارد جزئیاتش نمیدیم، ولی جدی میگم ها، یعنی دوستمون میخواسته بدون شعار دادن، بدون درگیری و این چیزا، اصل حس احساس قلبیش رو به رهبر قبلی انقلاب و بنیانگذارش بیان کنه، که به نظرم خیلی هم موفق بوده در این زمینه، چون قدیم گفتن که 200 گفته چون نیم کردار نیست، البته من کردار ایشون رو دیدم بیشتر از نیم بود. بعد تو ویدیویی که از این رویداد انقلابی اومده بیرون، یه چند تا حاج آقا برای این که آثار باقی مونده رو پاک کنن، شیلنگ پرفشار رو وا کردن، شیلنگ آبو، بعد دیگه هی میکشن از این ور، تی میزنن میاد به سمت خودشون، دوباره میکشن رو اون ور، میماله این ور، بعد دوباره اصلا یه ور، اصلا ول کن دیگه، اصلا ببین اصلا نمیدونم، خودتون برین ویدیوشو ببینین یا نبینین اصلا چه کاریه. یعنی تمام مرقد امام با این روش، با این روش پاک کردن این حاجاقه ها قشنگ مورد عنایت قهوه‌ای قرار گرفته. خلاصه گفتم به صورت نیمه مستقیم در جریان باشید که تو این ایام الله ارتحالیده چی داره میگذره در اون مرقد امام امت. و
ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم، وی مطربان، ای مطربان، دف شما پرزر کنم، من غصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گه را یوسف کنم، من زهرا شکر کنم. ای آسمان، ای آسمان، حیران تر از نرگس شوی، ای آسمان، ای آسمان، حیران تر از نرگس شوی، چون خاک را عنبر کنم، چون خار را عبر کنم، ای عقل کل، ای عقل کل، من غصه را شادی کنم.
سلام، ظاهرن الان حالا همه دارن به خنده و ظاهر ملینا گیر میدن. به نظر من سوای این که مدل خنده هر کسی و ظاهرش به خودش مربوطه، ملینا خیلی هم شیرین میخنده، من خنده هاشو خیلی دوست دارم، مطمئنم خیلی دیگه شنونده هم همینطورن، ظاهرش هم خیلی قشنگ و شیکه به نظر من.
خیلی خیلی
بعد سالها شنونده تون بودن، شنیدن این پیغامی که بعضی شنونده بر ملینا میدادن یه ذره عصبانیم کرد، طوری که تو این وضعیت سرماخوردگی دارم پیغام میذارم.
عزیزم
مرسی ملینا، بیشتر بخن، خنده‌هاتو خیلی دوست داریم، مرسی که هستی.
بله بر منکرش لعنت، دیگه خیلی خجالتش دادین، لپاش گل انداخت.
قربونت برم من فامیل عزیزم،
دختر خالت نبودن؟
نه فامیل بود.
فامیل بود؟
آره.
نه شکم کن، اصلا یه ایسکا فرداست یه ملینا دیگه.
قربون شما، مرسی.
یعنی ماها در حاشیه ملینا همجوری داریم از خودمون میلولیم
دیگه، حرفم
یعنی همجا هستیم برای خودمون، یعنی میگه ایسکا ملیناست اصلا، ایسکا فردا علکیه، ایسکا ملیناییه، ما هم همین دوروبرش هستیم و همینجوری بر خودمون بی خود و بی جا افتادیم اون گوشه. آره چه خبر، خوبی؟
خیلی خوشحالم دیگه الان.
آره هیچی دیگه، خب خدا رو شکر خوشحالی، خدا رو شکر، خدا رو شکر.
قربون شما.
ولی رو خنده هات کار کردی؟
آره سعی میکنم هندلش بیشتر بشه.
آره هندلش رو میخوای بیشتر کنی، میخوای جذاب‌تر شه، اوورتور طولانی تری برش در نظر گرفتی؟
اوورتورش. آره
خب چه خبره، محققا جدیدن چی کارا کردن؟ بیماری جدید، بدبختی جدید، کثافت جدید، چی داریم بگو بهمون؟
قشنگ من شدم همون جغدا که میگفت یه خبر بعد یه خبر بعد، قشنگ واقعا اونم
نه نه ول کن دیگه، دوباره سر خب اونا اون نرو میده، خفاش و جبق جغد و برونکا و چوبین و اینا، سر اون ماجرا به مشکل برمیخوریم، نمیفهمیم چی به چیه.
آره آره ولی خب ببینیم واقعا الان خبری که میخوام خدمتتون عرض کنم یه جوریه که اصلا هیچکی نمیتونه تشخیص بده خوبه، بده، تلخه، عجیبه، شیرینه، چیه کلا.
بگو حالا چی
به هیچی دیگه، بچه‌ها چند تا سوسک خاک ماه خورده رو برداشتن حراج کردن.
سوسک چی بود؟ چی حراج کردن؟
سوسک‌هایی که خاک کره ماه رو خوردن.
بله من بازم بله. متوجه نشدم، یعنی متوجه شدم ولی آخه چند تا سوسک خاک کره ماهو خوردن؟
بله بله.
اصلا چجوری خوردن، کی خوردن، چجوری اومدن پایین؟ بعد حالا اصلا این ول اینا مهم نیست، چرا خوردن و اینا، چرا باید حراج بشن، اینش مهمه.
ببینید همینه دیگه، من میگم خبرش یه جوری آدم نمیفهمه بده، خوبه، تلخه یا شیرین. اینه مشکل، این مشکله.
قطعا شیرین که نیست. حالا بگو ماجرا چی؟
آره خب سوسکه دیگه. در حال ببینین اون قدیم ندیما بود. قدیما این آقای نیل آرمسترانگ و باز آلدرین برای اولین بار این دوتا دوست عزیز رفتن کره ماه.
بله بله.
آره. بعد گویا یکی از سوغاتیایی که بچه‌ها با خودشون برگردونده بودن زمین خاک کره ماه بوده.
آها بله. بعد این خاکو دادن این سوسکا خوردن که ببینن مثلا چه می‌دونم بیماری چیزی می‌گیرن یا نه.
بله.
خب بعد چی شدن سوسکا زندن؟
هیچی دیگه، دانشمندان گفتن خاک ما هیچ تأثیر خاصی روی حیوانات نذاشته بوده.
خب خدا رو شکر. واقعا یه لحظه اصلا نگران سوسکا کردیم.
نه خطر رفت شده، خیالتون راحت. آره ولی خب میدونین بعد از گذشت بیش از نیم قرن یه شرکتی که تخصصش حراج اجناس فضایی، سوسکا رو گذاشته واسه مزایده.
اجناس فضایی؟
آره دیگه، همین چیزایی که برای بچه ها از فضا با خودشون میارن.
بله.
آره
همونا. اینا رو حراج کرد، سوسکارم حراج کردن.
بله بله. شما
این سوسکا چند؟
شما خریداری؟
والا این سوسکا خود ماه رو هم با خودشون آورده بودن، من 6 کیلومتریشون رد نمی‌شدم چون سوسکن دارن.
اینا فرق دارن، اینا سوسکای با ارزشی هستند، از دست میدین من گفته باشم.
خیلی ممنونم. حالا چند؟
ببینید سال 2017 گویا این بچه‌ها رو 10000 دلار خریده بودن.
خب 10000 دلار؟
بله بله. الان توی این مزایده‌ای که از هفته پیش شروع شده به مدت یک ماه ادامه داره، پیش بینی کارشناسان فروش سوسک خاک ماه خورده اینه که تا 400000 دلار هم میره.
بله بله. یعنی اگه آدم مثلا یهو احساساتی بشه، دمپایی برداره بزنه سوسکه رو بکشه، 400000 دلار پر؟
نه اینا از اونا نیستن که تو دستشویی میرن، که اینا سوسکای با خانواده یعنی. آره. سر سفره پدر مادر بزرگ شدن. آره
سر سفره پدر مادر خاک خوردن.
حالا هم
بعد من سوسک خاک میخوره؟ اصلا من نمیفهمم کی گفته با خرخاکی چی میخوره. بعد
یه ببینید منو وارد بحث خرخاکی نکن، اصلا توانشو ندارم واقعا. یه جوریه
والا سوسکای زمان ما که همش دستشویی بودن، میرفتن تو چای توالت میشستن، همینج خیره میشدن به بالا.
و
اونا اشتهاشون چیزهای دیگه بود. بلد. قبل اینکه شما تشریف بیارین گفتم که یه بار راجب بسالی صحبت کرد. حالا کاری نداری، ولی 400000 دلار بی زبون برای یه سوسک آخه
دیگه. اینجوریه دیگه، یعنی من فکر کنم اگه خود سفینه آپولو 11 که اولین انسان‌ها رو برد کره ماه واسه مزایده گذاشته بودن، انقدر نمیشد واقعا.
واقعا نمیدونم چی بگم. ما نتیجه میگیریم از این به بعد سوسک دیدیم دیگه دمپایی بر نداریم بزنیم تو سرش دیگه.
آره دیگه، تازه بعضیام جیغ زنان دور میشن. چرا آخه
مورد بوده از بالکن پریده پایین تا سوسک دیده. میگی جیغ زنان چیه؟
میترسین حالا شما؟
آره بابا چیه بابا؟ When the stars began to fall right out in the sky and the seas were rising up, I had one thing in mind. It was you. When the road began to crumble in front of my eyes, there was only one person I wanted to find. It was you. چه برنامه‌ای بشه واقعا؟ برنامه را اصلا همینجوری با شماره دو شروع کردیم و با ماجرا و با مرقد امام که اون آقای اون کارا رو کرده بود رو در دیوار، رو بعدش هم سوسک و بعدش هم می‌خوام بریم تو عنکبوت. اصلا یک برنامه خیلی کل کثیفیه، اصلا یه حالی شدیم هممون. من واقعا شرمنده‌ام. ولی به هر حال دیگه اینجوری شد دیگه، این دست خودمون نبود، برنامه ریزی شده نبود، شد یه هو پیش اومد، یعنی یه هو موندیم همینجوری. خب حالا بریم سوالو بگیم که سوالمون حالا عنکبوتیه، شکر خدا چیزی نیست، از اونایی نیست. خب میدونین دیگه فیلم عنکبوت مقدس رو فهم کنم دیگه همه میدونن، با اقتباس از زندگی یه قاتل زنجیره‌ای توی مشهد به نام سعید حنایی ساخته شده، در جشنواره کن امسال جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو نصیب زر امیر ابراهیمی کرد که خیلی بهش تبریک میگیم. و خب ظاهرا این ماجرا خیلی به مسئولین سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فشار آورده. آره خیلی فشار آورده، در حدی که یه بیانیه تهدیدآمیز در محکومیت این فیلم صادر کردن و اینقدر هم شاکی شدن این برادرها که آدم فهم کنه درست عنکبوت مقدس مشهد سالها قبل اعدام شده، ولی این بچه عنکبوت ها هنوز این ورانور تو مملکت هستن بیانیه های ترسناک بدن. این هفته حالا اگه باز مسئولین سازمان سینمایی بازم ناراحت نمیشن، میخوایم ازتون درباره عنکبوت هایی بپرسیم که شاید مثل حنایی نیشه کشنده نداشته باشن، ولی خیلی هاشون به بهانه سیانت از جامعه و خانواده مقدساتشون رو مثل تار به دست و پای شما پیچیدن و جلوی رشد و بالیدن و شاد بودن و زندگی کردنتون رو گرفتن. این هفته به اون بگید شما چند تا عنکبوت مقدس و غیر مقدس دور و برتون میشناسین، و و چی کار باید کرد تا این رفتارهای عنکبوتی حالا تحت اسم ارزش هاست یا غیرت یا ناموس عرف و قانون و اینهاست کمتر بشه؟ شاید بعضیا بگن بابا اصلا ما تو تار عنکبوت به دنیا اومدیم، اصلا بلد نیستیم خارج از تار زندگی کنیم. یه سری هم شاید نظرشون این باشه که این تعابیر هم دیگه اغراقه، حالا یه نخی هست گاهی وقتا میپیچه دور دستپای آدم، اوکیه دیگه. بعضی هم که دنبال پیفافن عنکبوت رو در نطفه خفه کنن، ما هم دنبال دمپاییم راستش. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان برنامه ما رو زنده داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه.
خب دیگه راجبه عنکبوت مقدس و انتخاب زهر امیر ابراهیمی به عنوان بهترین بازیگر زن صحبت کردیم، خیلی از ایرانی ها رو خوشحال کرد و توی روزهای پر از غم یکم دلها رو شاد کرد. اما از اونجا که حساب مسئولین جمهوری اسلامی از ایرانی ها خیلی وقت جداست، سازمان سینمایی هم تو که گفتم بیانیه شدید و لحنی داد و این جایزه رو محکوم کرد. حالا چرا به آقایون برخورده؟ ماجرا اینه که این فیلم درباره زندگی سعید حنایی قاتل زنجیره‌ای معروف تو مشهد بوده که خب زنایی رو که از نظرش فساد اخلاقی داشتن می‌کشته. این آدم همون زمان دستگیر میشه، تو دفاعیاتش هم سفت و سخت از کارهای خودش دفاع میکنه، میگه مملکت اسلامیه و داشته از جامعه صیانت میکرده. بله صیانت، همون حرفایی که خب الان بقیه ارزشیا دارن برای توجیه بگیر به بنده و گشت ارشاد و بستن اینترنت و همه اینا میزنن دیگه. خلاصه اون زمان ماجرای قطاب رسانه‌ای میشه، افکار عمومی هم حساس میشن، این بابا رو هم در نهایت اعدام میکنن. خب این فیلم ساخته میشه، ظاهرا به مذاق خیلی ها از جمله سازمان سینمایی خوش نمیاد. در بیانیه سازمان سینمایی گفته شده که در این فیلم به اعتقادات و ارزش‌های میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین شده. حالا جالبه که بیشتر معترضین و منتقدین اصلا فیلمم هنوز ندیدن. الان گوش بدین، یه میزگرد تلویزیونی دارن در مورد همین ماجرا صحبت
می‌کنن. یک اولی عزیز،
هنوز هیچ کس فیلم عنکبوت مقدس رو ندیده.
برادر من از پلان اولش معلومه.
شما دیدین فیلم
یکی از مهمونای برنامه کارشناس سیماست داره میگه از این کسی فیلمو ندیده، چرا باید بیانیه علیه صادر بشه؟ مجری هم در نقش مدعی العموم میگه پلان اولش معلومه. باز خوبه اینا از روی یه نمای پلان قضاوت میکنن. یه زمانی مسعود فراستی که استاد ایناست میگفت من بدون دیدن فیلم مثلا نقدش میکنم. حالا پلان اول ظاهرا یک نمایی از شهر مشهد در شب بوده، بالا فیلم برداری شده، اینجوری که گفتم ما هم ندیدیم. و خب خیابونای مشهد میدونین همه میرسن به حرم و نمای خیابونای منتهی به حرم تصویری از یه حالتی از تار عنکبوت تداعی میکنه و همین ظاهرا شده دلیل لازم و کافی که بگن فیلم به شیعیان توهین کرده و این حرفا. الان در ادامه کارشناس مخالف این فیلم درباره کن هم یه صحبتایی میکنه.
صحبت 40 سال ریلگزاران سینما ایرانی اینو گفتن که آقا اگر ما بخوایم موفق بشیم باید از کن عبور کنیم. کن چه کشکی؟ مخاطبین جهانی برای داره من.
بله کن چه کشکی؟ جشنواره، فقط جشنواره وزین فجر کل دنیا قبولش دارن، وگرنه مخاطبین جهانی از کن قبول ندارن که. البته درست میگه ها، ببین چون جهان از نظر اینا فقط همون شیعیان و ولایت مداران، جهان از نظر اینا یعنی جایی که عنکبوت‌های مقدس و غیر مقدس برای زنا و سبک زندگیشون و حتی زنده بودن یا نبودنشون تصمیم بگیرن دیگه. بالاخره هممون تو ایران میدونیم چه خبره و کافیه زن باشی که بالاخره یه جایی این تارهای عنکبوت به دست و پات پیچیده باشه. یعنی یه جا حق انتخاب پوشش رو ازت میگیره، یه جا حق کار و تحصیل تو محدود و مشروط میکنه، یه جا جلوی استادیوم رفتن تو میگیره، یه جا اصلا حق زندگی رو ازت میگیره. این فیلم عنکبوت مقدس هم که اینجور از به هر حال دل مسئولین سازمان سینمایی رو به درد آورده، منتقد همین رفتارها و شرایط جامعه است که خب از دلش سعید حنایی ها سر در میاره. جالبه بدونین که زهر امیر ابراهیمی به خاطر این فیلم جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن رو گرفت، گفته بعد از دیدن یک مستندی در مورد زنان روزنامه‌نگاری که در ایران مورد آزار جنسی قرار گرفتن، یه چیزهایی ظاهراً به فیلمنامه به کمک کارگردان اضافه میکنن. یعنی این حلقه های زنجیر یا بهتر بگیم این تارهای عنکبوتی همه به هم وصل. الان یه بخشی از این مستند و روایت چند تا روزنامه‌نگار رو از آزارهای جنسی به اتفاق بشنویم.
من گزارش رو ناتمام باقی گذاشتم، از در سینما گریه کنان دویدم اومدم بیرون
که به سمت خودش کشید و من هولش دادم.
اگر اتفاق افتاد من چجوری باید طبقه چندم بپرم پایین؟
قد منقبض کرده بودم خودم رو توی ماشین که انگار کتک خورده بودم.
اومدم از اتاق بیام بیرون، دیدم در رو قفل کرده.
هنوز که هنوزه تقاطع خیابون ولیعصر طالقانی حال منو بد میکنه.
میدونم که اگه برگردم سر تو داد بزنم همه اینجورن که دختره دیوونه است. نه دیوونه نیست، دیوونه نیست، دلش نمیخواد، اون لمس رو دلش نمیخواد.
هنوز که هنوز من بعضی وقتا خواب اون صحنه رو میبینم، خواب میبینم دوباره تو اون موقعیت قرار گرفتم.
بله، خاطرات چند تا خانم روزنامه‌نگار از برخورد و مواجهه با مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی و بهتر بگم همون عنکبوت‌های مقدس رو شنیدیم، همونا که عموماً سجاده آب می‌کشن، همه ما با انگشترهای عقیق و یقه‌های بسته و نمی‌دونم ریش و تسبیح و اینا شاید بشناسیمشون. همون کسایی که خبرنگارای زن و اقتضای شغلشون ناچار به هم صحبتی و مصاحبه و مراوده باشون بودن و هستن، و این در حالیه که اونا به حکم مرد بودن یا بهتر بگیم نر بودن به دنبال سوء استفاده جنسی. بازم گوش بدیم.
پیام میدن به آدم و توقع دارن که انگار که مثلا خب با من بیا یه ذره صحبت بکن و یه ذره در مورد شکل و شمایل هم دیگه و اینا صحبت بکنیم تا من برم اون کار تو رو را بندازم.
پتی جوانا که گفت شما چقدر شبیه فلانی، چقدر میمی که صورتتون شبیه فلانیه.
اصلا مجله رو به عنوان نمونه براش بردی، باز میکنه، خوش به حال آمریکایی‌ها مثلا پلیس زن دارن. وای تو پلیس می‌شدی چی می‌شدی؟ گروه خونی چیه؟ مثلا آی مثبت. آی مثبت.
بله، یکی پلیس بازی دوست داشته. فکر کنم با گروه خونی طرف هم تحریک بشی یا مثلا شوخی کنی بخوای وارد یه ماجرای دیگه بشی. دیگه اینا عنکبوت مقدس نیستن، اینا دیگه دراکولای مقدسن، یه هیولای مقدسن. خلاصه توی چون این فضایی با چون این شرایطی الان همه دغدغه مسئولین سازمان سینماییمون اینه که چرا فیلمی با موضوع قتل زنان و خشونت علیه زنان در مشهد ساخته شده و به امام رضا بی احترامی شده. یعنی انقدری که نمایش این فیلم و موفقیتش دردشون آورده، کشته شدن اون زنها تو مشهد براشون ناراحت کننده نبوده و ظاهرا عزیزان در مجلس هم اصلا این فیلم رو ندیده محکوم کردن. بله، مجلس مقدس شورای اسلامی. یک چشمه از شیرینکاری‌های مجلسیامون هم در رابطه با زنان خبرنگار کوتاه بشنویم.
نماینده مرد مجلس وقتی با میساد و چند خبرنگار زن دورش بودن و داشتن باهاش مصاحبه می‌گرفتن، شروع می‌کرد مثلا یک عبارت خیلی مسخره، مثلا اینکه این دفعه بر اساس سن باهاتون مصاحبه می‌کنم با شما خانوما، دفعه دیگه بر اساس قدتون، دفعه بعد بر اساس وزنتون. و این یکی از عجیب‌ترین مواجهه‌های من توی راهروهای مجلس با یه نماینده بود.
بله، یه مقدار دیگه عزیزانمون در مجلس خودمونی تر می‌شدن با خبرنگارای زن، دیگه فکر کنم از قد و وزن و اینا کار به سایز و اینای خانم‌های خبرنگار هم می‌رسید تو راهروهای مجلس. والا از این مجلس هبل هیچ بعید نیست. خلاصه این وضعیت کشورمونه و توی این وضعیت یه عده نگرانن چرا در مورد قتل زنان توی مشهد فیلم ساخته شده و چرا نمای خیابون‌های اطراف حرم تاور عنکبوت رو به ذهن میاره و از این حرفا. یعنی واقعا از میزان دغدغه‌مندی این عزیزان کرکوپر باید به تن آدم اصلا نمیمونه.
دست نزن، چشم ببستم دو دست راه مرو، چشم به پایم شکست حرف مزن، قطر بودم سخن نطق مکن، چشم ببستم دهن هیچ نفهم این سخن عنوان مکن، حاهش نفهمی انسان مکن، لال شوم کور شوم کر شوم، لیک محال است که من خر شوم، دست نزن راه مرو، حرف نزن
بریم به ایستگاه سینما، یا بهتر بگیم ایستگاه عنکبوت مقدس، امروز با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام، خوبی؟
مرسی، بعد از مدت‌ها خیلی وقت نبودی، نیومده بودی، ولی از دور تو جشنواره کن حواسمون بهت بود. تصاویر دوربین‌های رسمی جشنواره کن شما رو شکار کرد.
آره، شکار کرده بود.
آره، کنار بابا پیامم بودی هفته پیش، پیامم اومد یه خورده راجع به مشاهداتش از جشنواره گفت.
آره،
ولی خودت تازه رسیدی فکر کنم. دو روز
آره، من 2-3 روزیه که برگشتم و چون جشنواره پرحاشیه‌ایم بود دیگه، الانم همچنان حاشیه‌اش ادامه داره و مثل اینکه یه زمانی خیلی جشنواره کن رو دوست داشتن در ایران، جمهوری اسلامی، الان معلوم شده که اون اگه مطابق میلشون عمل نشه و اون فیلمای دلخواهشون نباشه خوششون نمیاد دیگه. اینایی که الان نشسته دقیقا بودن تو تلویزیون داشتن صحبت میکردن، این دقیقاً کشک و اینا
اصلا کن کشک ازه چه کشکیه یاره. خیلی هم به قول تو حاشیه داشته، حالا از بوسه نوید محمدزاده و خود فیلم عنکبوت مقدس و جایزه زهر امیر ابراهیمی که خب به هر حال خیلی هم خوشحالمون کرد. خودت از مشاهدات کلیت جشنواره کن، حالا نمیخوام مستقیم راجع به عنکبوت مقدس صحبت بکنم، خودت از این جشنواره کن چون چند جشنواره دیگه هم بودی و اونجا حضور داشتی، چه تفاوتی داشت، چه شکلی بود؟ میتونی
مهمترین نکتهش این بود که بعد کرونا شبیه تر شده بود به دورهای قبل کرونا، دوباره اون زرق و برق و شلوغی و هیاهو و تماشاگرا و حضور چهره‌های شناخته شده برگشته بود به جشنواره کن و اون شکلی که معمولاً برگزار میشد داشت برگزار میشد. و منتها درباره سطح کیفی فیلم‌ها، با اینکه پیش از جشنواره نام‌های بزرگ رو کاغذ زیاد بودند به عنوان کسانی که در این دوره شرکت می‌کنن، در مجموع تو کل دوره جشنواره یک فیلم خیلی شاخص و شاهکاری که همه بگن کشف این دوره بوده و همه روش اجماع داشته باشن و بگن که این میتونه بهترین فیلم باشه نبود. اما خب برای ایران و ایرانی ها واقعا دوره کم نظیری بود. یعنی من توی همه این دورهایی که میرفتم این تعداد فیلم در بخش مسابقه و این تعداد سینماگر ایرانی نداشتیم. آره، چون میدونی توی یه بخش دیگه فرعی هم یه فیلم دیگه هم بود
از ایران،
تصور، آره، در بخش هفته منتقدان بود،
اونم از داخل ایران،
داخل ایران بود، لیلا حاتمی هم بازیگرش بود. اما اون به نسبت این فیلم ها خیلی خبرساز نبود چون تو بخش مسابقه هم نبود، خود فیلم هم جمع و جور بود و عواملشون هم خود خانم حاتمی نبودش در جشنواره، میشد حد زد اگه میومد یه مقداری ممکنه درباره اونم خبرسازی بشه.
آره، جالب بود، هم گلشیفته فیلم داشت،
هم گلشیفته بود، هم زهر امیر ابراهیمی، هم فیلم
باران کوثری هم که
ترانه علی دوستی
ببخشید.
آره، آره، ترانه علی دوستی که البته گلشیفته نیومد، قبلش هم گفته بود که فیلم برداری دارم و نمیام، ولی خب تو روزی که داشت جوایز اعلام میشد صبحش دوتا توییت نوشت که اونم خبرساز شد و یه جوری داشت درباره داوری ها در واقع نظر میداد و کلن همه طرفش حاشیه زیاد داشت.
حاشیه زیاد داشت. خب بریم سراغ عنکبوت مقدس چون خودت فیلم رو دیدی. تو اون مستند و مستندی که ساخته شده و البته اون فیلم که داخل ایران عنکبوت ساخته شده رو دیدی؟
بله بله، من دیدم، هر دو رو دیدم و اتفاقا هم درباره مستندم که با عواملش گفتگویی داشتیم همینجا تو رادیو فردا و
درسته.
مفصل در واقع درباره صحبت که اون فیلمی هم
مازیار بهاری ساخته،
مازیار بهاری که همکارمون رویا کریمی مجدم که اون زمان روزنامه‌نگاری بود که این موضوع رو دنبال میکرد و در واقع نقشی که زر در فیلم عنکبوت مقدس بازی میکنه یک جور توسعه یافته یا الهام گرفته شده از همون تحقیقات و حضوریه که رویا تو همون زمان اتفاقات واقعی سعید حنایی داشت پیگیری میکرد در روزنامه ها و مجلات اون زمان مینوشت. و اون مهمترین اتفاق هم اینه که رویا اون زمان تونسته بود با خود سعید حنایی گفتگوی طولانی داشته باشه، در مستند مازیار بهاری هم هست و اینا همه تو فیلم عنکبوت مقدس هست.
توی اون فیلم عنکبوت که داخل ایران ساخته شد اونجا چه کردن با این شخصیت؟
ببین نکته اصلی اینه که اگه بخوای در داخل ایران این موضوع رو بسازی حتما با محدودیت روبرو میشه، چون واقعا مجموع اتفاقاتی که درباره این موضوع افتاده، خود اون شخصیت آقای حنایی و نوع عمل کرده حکومت، چیزی نیست که حکومت بخواد گفته بشه. از اعتقادات مذهبی سعید حنایی گرفته بگیریم تا در واقع این که در قالب اون چیزی که حکومت به نام نهی از منکر همیشه امر به معروف و نهی از منکر ترویج میکنه عمل شده. خود عمل کرده حکومت هم تو اون زمان که خیلی با تأخیر سعید حنایی دستگیر شد، به نوعی اجازه داده شده که این قتلا ادامه پیدا بکنه. شما اگه بخواید همه اینا رو بیان کنید، خب میشه فیلم عنکبوت مقدس و نمیتونید که در ایران بسازید. اون فیلمی که در ایران ساخته شده همه اینها رو نداره.
خب پس یعنی اون شخصیت رو به عنوان شخصیت مثبت ازش یاد میکنن توی اون فیلم؟
بیشتر انگار فردیه که تحت تأثیر القاءات مادرش قرار گرفته. مادرش در واقع یک دید منفی داره نسبت به زنان کارگر جنسی و انگار همه مشکلات رو میخواد القا بکنه که از جانب اونها میان. و تو اون فیلم شهر مشهد حذف شده، اصلا ما نمیفهمیم که داستان در کدوم شهر میگذره، فقط انگار یه شهری در ایرانه. نوع دیدگاهی که همسر سعید حنایی داشته اون زمان، که میدونیم حامیشه بوده، تو خود مستند مازیار بهاری هم هست، عنکبوت آمد، برعکس شده، زنش در واقع مخالفش شده. آها. و اون نگاهی هم که در جامعه، بخشی از جامعه وجود داشت، از اینکه به نوعی برخی اینو حمایت میکردن، یه جاهایی حتی شبیه قهرمان شده بود برای عده‌ای، اینها هم حذف کردن. در نتیجه یک فیلمی شده که از واقعیت دوره، اون چیزی که در ایران نمایش داده شده.
الان مشکل سازمان سینمایی و کلن برادران ارزشی در ایران هم همینه الان.
در واقع ارائه واقعیتیه دیگه، ارائه یعنی واقعیتی که نخواسته بشه گفته بشه، اینکه آقای حنایی بالاخره اعتقادات مذهبی داشته. تو فیلم میبینیم که در فیلم عنکبوت مقدس این اعتقادات مذهبی رو میبینیم، یعنی میبینیم که به حرم امام هشتم شیعیان، به اون امام رضا که همه میشناسن،
میره برای زیارت
و حرم هم به عنوان یک المانی که در فیلم، شما اگه بخواید در مشهد فیلم بسازید، مهمترین نکته‌ای که وجود داره در جغرافیای مشهد بالاخره حرم امام هشتم شیعیان هست و شما اگه بخواید تاکید کنید این هست، خب اینم در فیلم دیده میشه. به اضافه این که خب علی عباسی، اگه کسانی که فیلم قبلیشو دیده باشن، فیلم مرز، خیلی علایقی داره در زمینه‌های تجربه گری‌های سینمایی و حرکت در زمینه‌های ژانر و تلاش کرده در فیلم عنکبوت مقدس هم که یک زبونی شبیه یک جور نوار ایرانی بسازه، که خیلی از بخش‌های فیلم در شب می‌گذره، تاریک هست فیلم و ممکنه اینها هم برای کسانی که البته بودن، کسانی که در جشنواره کن از حکومت اومده بودن، از نهادهای رسمی، و اونها فیلمو دیدن، یعنی در واقع بخشی از اون القاها احتمالاً از اوناست، به اضافه اونایی هم که تیزر رو دیدن و الان دارن درباره تیزر در واقع این قضاوت‌ها رو میکنن و اون نمای از بالایی که در تیزر دیده میشه وقتی که اسم فیلم میاد و اونو فکر کردن پوستر فیلمه و دارن بر اون مبنا قضاوت میکنن. اما خب این یک چالشیه دیگه، به هر صورت همیشه نمیشه که واقعیت و ساخت فیلم مطابق نظر و مجوزهای حکومت باشه. اینو دیگه باید بدونیم که در واقع این فیلم عنکبوت مقدس در کل بعد انقلاب ما هیچ فیلمی نداشتیم که مثل عنکبوت مقدس هم ارزش کیفی به این سطح داشته باشه، بدون مجوز حکومت هم ساخته شده باشه و با این استقبال هم روبرو بشه، و همین دلیل که الان داریم این حملات و این اعتقادا رو میبینیم.
حالا با توجه به خودت هم فیلمو دیدی، من شنیدم که خیلی نزدیک بوده، یعنی با توجه به اینکه تو ایران هم ساخته نشده ولی سعی کرده که خیلی تصاویر نزدیک،
بسیار زیادی رو به کار گرفته بودن که این
زبان فارسی، چون خیلی ما فیلمای خارجی که میبینیم زبان فارسی توش با لهجه است، تو این فیلم اینم رعایت شده بود.
طبق در مقایسه با بسیاری از فیلم‌های سال‌های اخیر به نظر می‌رسید که بهترین فیلم منم، البته چند بازیگر با پس زمینه افغان در فیلم هستن که ممکنه برای مخاطبه که با لهجه تهران و در واقع کاملا فارسی که ما این سالها میشناسیم، این تفاوت‌ها به چشم بخوره، اما در واقع فارسی انگلیسی نبود، فارسی لهجه های گوناگون فارسی بودش.
خیلی هم توپیدن به زهر امیر ابراهیمی و کلن یعنی نهادهای مختلف داخل
خیلی خب بالاخره اتفاقی که افتاد برای خود زهر از زندگی شخصیش تا این موفقیت و اون صحبتهایی هم که تو مراسم کرد و خود نقشه و خود فیلمه اصلا کاملا نمایشگر یک ایران دیگری شد، مردم ایرانی که وابستگیشون به حکومت و القاعات و خواسته های حکومت خیلی فاصله داره، یعنی باعث شد که اینها همگی اعتراض ها و انتقاد های مسئولان حکومت رو به همراه داشته باشه. نشون داد که لزوما از ایرانم بری به این معنی نیست که کار تموم بشه، اون چیزی که همش القا میکنن که خروج از ایران به معنی پایان کار هنری است، خیلی درگیرشن، الان اثبات شد که نه میتونه یک شکل دیگر هم باشه.
ممنونم. البته میتونم بگم که ما هم خیلی نزدیکتر به ایران داریم حرکت میکنیم با توجه به وجود شبکه‌های اجتماعی.
حتما دیگه، در واقع این سالهای اخیر هم
به نسبت اون خاله و عمه و داییامون که قبلا زمان شاه رفته بودن و میومدن هیچ خبری نداشتن تا 20 سال نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، ولی خب
ما که لحظه به لحظه در واقع در حال دنبال کردن خبرهای ایرانی.
ممنونم ازت بابک عزیز. بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. بابک آذر، درسته؟
درسته.
با چشم و ابروی کمان و لبش برق جلال دیدمش ناز کنان، برده قرارم، آخ برده قرارم، آمدم گریه کنم زبرش نر زنان، دیدمش بار گران برد قرارم، وای برد قرارم. یاد من یاد تو نیست، پشت چشمان تو چیست، خسته از حرف و حدیث این دل زارم، برد قرارم. لحن چشمان تو خیز، غیر من پیش تو کیست، حال ما را بنویس بر دل زارم، برده قرارم. با چشم و ابروی کمان برده قرارم،
بیانیه مهم سازمان سینمایی، نظر به اینکه فیلم زاله عنکبوت مقدس که نمایشی مغرضانه از زندگی مجاهد نستوه و با غیرت مرحوم سعید حناوی بود در جشنواره کن مورد استقبال قرار گرفته است، سازمان سینمایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ضمن محکوم نمودن این اقدام از سازندگان این فیلم می‌خواهد این موارد اصلاحیه را هرچه سریع‌تر در فیلم ساخته شده اعمال نمایند. 1. عنوان فیلم از عنکبوت مقدس به پروانه مقدس تغییر داده شود. 2. بازیگر زن نقش اول فیلم به جای هنرپیشه معلوم الحال زهرا امیر ابراهیمی با سرکار خانوم الهام چرخنده یا همان الهام زهرایی عوض شود.
هر کی 2000 تومن داده به من بیاد 3 تومن بستونه بره.
3. قطعه‌های سریالی در این فیلم باید به شکلی باشد که مخاطب به خاطر اصلاح ناپذیر بودن قربانیان زن با قاتل همزاد پنداری کند.
اگه پوشش مناسب داشتی کار به اینجا نمی‌کشید.
4. 30% از عواید فروش فیلم به نوسازی و گسترش گشت‌های صیانت اخلاقی در جامعه اختصاص داده شده و 20% دیگر از عواید فروش فیلم نیز به عنوان غرامت به ستادهای امر به معروف و نهی از منکر پرداخت گردد. 5. جشنواره کن زین پس در منطقه کن و سلوغون واقع در شمال غرب تهران برگزار شود. 6. و خانوم زهرا و امیر ابراهیمی جایزه‌ای که در این جشنواره گرفته را هرچه سریع‌تر به مقام معظم رهبری تقدیم کند.
آفرین، آفرین.
بدیهی است در صورت عمل نکردن به این موارد ششگانه، بیانیه محکومیت انجمن سینمای ایران علیه این فیلم به قوت خیش باقی است و این انجمن تمام موفقیت‌های جهانی عنکبوت مقدس را پیشاپیش محکوم می‌نماید. سازمان سینمایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
سعید هنایی رو یادت؟
همون که تحقیق مونده با آخر بود بهش میگفتون شپش هنایی بس که جوله پوله بود همون.
نه اون که وحید بود مرخص شد. سعید هنایی همون که زنها رو میکش توی مشهد میگفت فساد اخلاقی داشتن.
آه اونو میگی؟ آره یادمه. یه مرد به خانمش تیکه انداخته بود، میگه این زنهای خیابونی باعث شدن مرد تو خیابون فکر کنن زن منم خیابونیه.
آره همون. زورش به مردای خیابونی نمیرسید، زنهای خیابونی رو میکشت، اعدامش کردن، الان فیلمش جایزه گرفته.
نمیدونستم فیلمم میساخته، من گچکار نبود.
خودش جایزه نگرفته که، یکی دیگه فیلمش رو ساخته، توی کن جایزه دادن بهش.
کن رفتم چند با، خیلی جای با صفایی ها.
خالی نبند بابا.
به خدا راست میگم، چه خورمالیایی هم داشته، یکی اینقدر.
بابا کن سلوغون رو نمیگم، کن فرانسه رو میگم، اونجا جایزه گرفته. اسم فیلمش هم عنکبوت مقدسه.
خب زودتر بگو. ببین عنکبوت هم رفت جایزه مقدسه.
اسم فیلمش بوده، یعنی یارو مثل یه عنکبوتی بوده که در راه خدا زنا رو به دام مینداخته و میکشته.
خدا رحمتش کنه. این پشت سر مرده نباید حرف زد، نیت نیتش خیر بوده.
یعنی چی نیتش خیر بوده؟
بیچاره به زنها نظر نداشته که، تلا ملاهاشون هم که نمیدوزده، فقط میخواست جامعه رو پاک سازی کنه.
میخوای عنکبوت مقدس بشم برات؟ آره. میخوای خفت کنم با نیت خیر اینجا رو پاک سازی کنم؟
بگم که بمیام
پاکت میام.
بچسونه مقدس هم نیستی،
اصلا که طرفداری نکنه ازش.
طرفداری نمیکنه اصلا. وقتی همه شپش مقدس و مملک مقدس و شغال مقدس و لاشغال مقدس داری، یکی همه دخل میشه عنکبوت مقدس دیگه.
باقه وحش مگه؟
آره باقه وحش مقدس. شانس بودیم ما اینجا جامون امنه.
تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم بهش.
چی جوری؟
این که ما پشت میله های دیوونه خونه نیستیم، اونا پشت میله هان، ما از اینجا تماشاشون میکنیم.
آره ما هم جاموی امنه هم آزادیم. چند تا دیوونه مقدس داریم که قرصاشون رو میخورن، کار به کسی ندارن، بهشون میخندیم، خودشون هم به خودشون گاهی میخندن.
دون بیرون به مقدسات بخندی بابا تو در میارم. سر همین فیلمه که جایزه گرفته، ببین چی کار دارن میکنن. میگن به مقدسات ما بی‌احترامی شده.
سعید هنایی هم جز به مقدساته؟
نه چون فیلم داستانش توی مشهده، میگن به امام رضا بی‌احترامی شده.
خب واقعا هم توی مشهد بوده ماجرا.
همین اون زنا که واقعی مردن، به امام رضا بی‌احترامی نشد، فیلمشو که ساختن بی‌احترامی شد.
بلیشون کن، خیلی به کارشو نداشته باش. ما از اینجا فقط باید تماشا کنیم. چرا اینقدر مقدسات برای بعضی ها مقدسه؟
اسمش مقدسات دیگه.
و چرا اینقدر مقدساتشون تو همه جای همه فرو میکنن اگه مقدسه؟
بیادب، بیاحترامی نکن.
اونا فرو میکنن، من بیاحترامی نکنم؟
باشه، چی کار داری تو؟ سرت به کار خودت باشه.
ای بابا خودت چیرو کردی؟
من که شروع کردم؟ من داشتم میگفتم فیلمه رو بهت میگفتم.
زده به سر من لبای تو، شیرین حرفای لبای تو، منو تو نداری منو تو که بابا، هرچی برا منو برای تو، عشنگ واسم صدای تو، قربونه حالت نگاه تو، منو تو نداری منو تو که بابا، هرچی برا منو برای تو. با شو بی خیال همه چی شو، به کسی هم نگو دلیل شو، من خودم سه
سوی مریضتم برسم هم مرین عزیزتم با اینجا گذشت رو مخمه بهمیدم مخشه و با افتم از الان میمونی پیش خودم دست تو کن از الان ششتانگ حواست تو برتمن کن بخون نماز تو دل تو آینه رو به خداست ما اینجا این کتش بریم کجا از الان ششتانگ حواست تو برتمن کن بخون نماز تو دل تو آینه رو به خداست ما اینجا این کتش بریم کجا
خب دوستان هفته پیش زیاد در مورد سلام معظم له یا همون سلام فرمانده صحبت کردیم، از موضوع برنامه‌مون همین بود. البته ما سعی کردیم از فرمانده عبور کنیم ولی انگار فرمانده نمیخواد از ما عبور کنه دیگه، به همین خاطر این هفته هم یه کوچولو باید دربارش حرف بزنیم. جونم براتون بگه هفته گذشته خب در تهران یه مراسم کاملا مردمی و کاملا خودجوش سلام فرمانده برگزار کردن. کجا؟ استادیوم آزادی. دیگه هر کی میخواست به فرمانده سلام کنه رو بردن استادیوم آزادی، گوش تا گوش زن و مرد و بچه رو روی صندلی‌ها نشوندن تا سلام فرمانده بخونن. البته تو این ماجرا اصلا محدودیتی برای ورود بانوان به ورزشگاه نبود و حتی بدون تفکیک جنسیتی کنار هم نشستن، سرودشون رو خوندن، ساندیزشون رو خوردن، رفتن. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. شبش سید بشیر حسینی از خوبای عرصه شیطون بلایی اومد تو تلویزیون و اینجوری شاخوشونه کشید.
چقدر لجشون در اومد، چقدر واقعا اتفاق امروز به یک یوم الله تبدیل شد، به یکی از صحنه‌های افتخارآمیز نسل جدید.
فشار نیار.
بله لشکرکشی کردیم.
آها.
با افتخار بلند میگیم لشکرکشی کردیم. لشکر مردمی.
باشه لشکرکشی کردی، اصلا شما خود تیمسار، اصلا خود ترتیب، خود فرمانده لشکر. میگم با این غلظت و این با این فشار و اینا تعریف میکنی، یه بار مردم درباره فکرای بد میکنن ها بشیر. آخه نیست مراسم توی استادیوم فوتبال برگزار شد؟ میگم ممکنه فکر کنن چمن و مثلا دروازه فوتبال و اینا رو دیدی یه میلهای درونت یه دفعه شعله ور شده باشه. البته شما خودت میدونی که صاحب نظری.
بذار چیز عجیبتر همینجا بهتون بگم، همین نگاهی که از زمان فروید جدی شد که فوتبال رو اساسا از سنخ مقوله لذت جنسی میبینه، میگه چرا شما از فوتبال لذت میبرید، همون طور که لذت جنسی لذت داره اینم عین همونه.
آه به خاطر این گفتم. میدونی آخه یه جوری هیجانت داره میپاچه بیرون، اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اصلا چیز قابل پخشی نیست، یعنی موضوع رو نمیشه خیلی بازش کرد. آخه شما عزاداری کردنت هم داستان داره لامصب.
حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین ما هم بریم
انشالله.
یعنی فکر سفر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از ایدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ
خیلی
اربعین شیطون بلا بده کیف کنی.
باشه بس دیگه. خلاصه بشیر جان شما خودتو کنترل کنی بهتره. البته سید بشیر بعد از لشکرکشیش حرفای دیگه ای هم در عظمت مراسم دست مالی مالشی سلام فرمانده گفت.
برای این که امروز در ورزشگاه آزادی خون از دماغ بچه‌ای نیاد، مردم گوسفند نذر کردن. مردم امروز آمده بودند و عشق میریختن و حاجت میگرفتن. بله لشکر صاحب زمانی که ما داشتیم، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، هویت بخش نسل دفاع مقدسمون بود، این بار برای نسل دهه 90 با همون فضا. سرکار خانم میدونید چقدر این مدت تلاش شد که دو قطبی بسازن سر کسانی که قبلا کار فرهنگی، نماهنگ و سرود انقلابی مذهبی داشتن.
نفس بکش، نفس بکش وسط. بنده خدا انقدر هیجانش زده بالا اصلا چیزی نمونه نفسش بند میاد. بابا بشیر، بشیر به این خانم هم گفت سرکار خانم، من مونده بودم گفتم الان میخواد با اینم بره شیطون بلا. حالا به زور ساندیس شما یه چند هزار نفر جمع کردین دیگه، انقدر هیجان نداره که برادر. شما نشون دادی یکم اون قسمت‌های حساست سسته ها، انقدر هیجان زده نشو، یه جلو دوربین زنده سیما غسل لازم میشی یا بشیر جان، بعد دوباره مجبور میشی مثل همون ماجرای اربعین شیطون بلا برای اینکه از دل ملت انقلابی در بیاری بیای جلو دوربین هم چیز کنی، غسل انقلابی کنی. آره به نظرم یکم خوددار باش، یکم خودتو کنترل کن بشیر جان، خطرناکه بشیر. به فکر خودت نیستی، به فکر چشمای ما باش که بشیر رو باید در اون حال ببینیم، از ما گفتم بود. بعد اون ماجرای حاجت و اینا من نمیدونم چی بود. البته من از اینکه مثلا یکی حاجت بگیره اصلا ناراحت نمیشم، فقط الان یه سوال برام پیش اومده، حالا که مرکز حاجت دهی جدید باز شده، اونایی که میخوان حاجت بگیرن بعد چیکار کنن؟ الان برن استادیوم آزادی اونجا به در و دیوار صندلی‌ها و نیمکت ذخیره و اونام تو دروازه اینا دخیل ببندن؟ با این یا این حاجت دادن از اثرات سرود خوندن بوده، یعنی کسی که میخواد حاجت بگیره باید بره هر جا مثلا یه گروه سرودی دارن سلام فرمانده میخونن بره به اونا دخیل ببنده، مثلا به دست تکخان گروه نخی پارچه چیزی ببنده. نه تکلیف همین موضوع رو هم روشن کنی، جمع کثیری از حاجتمندان رو از نگرانی میرهانی دیگه سید بشیر. همین محل دقیق و نحوه حاجت دهی رو هم بگی حل. منتظری ما فرمانده، شیطون بلا منتظری ما، کنترل کن خودتو.
جذاب لعنتی تو شاد دل همه رو برده، مطمئنم که خدا سر تو حق همه رو خورده، اگه داری من قد خوش بیس و سر بزی
بشیر حسینی رو
میدوند نیو از خونه بیرون که میده نگات کشته، آخه تو شیشتون یه قلبمی تنها صاحب حلقمی، اگه دارو
نداره
عجیب شدی دوست داشتنی، زربان قلبمی شب باشم تو ماه منی، میدونی چرا دوست دارم.
من بابت این انتخاب موسیقی ملینا من مزد پایی میکنم، ببخشید یه جای بدی چسبید هستن، یه جوری شدیم همه میفهمم،
دارو ندارمی جز من تو با همه بدی، زربان قلبمی شب باشم تو ماه منی، همه یه دارو ندارمی میدونی چرا دوست دارم.